On behalf of the International Congress, Alumni Majlisi, and the MOMIE Theology and Ma'arif Institute, it is my great honor and pleasure to welcome you to our summer school. Your presence here today as one of the most distinguished scholars in the field of Safaviyya history, 12-year Shiism, is a great source of inspiration for all of us. Your seminar chapter, The Idea of Baqir al-Majlisi as the Idea of Iran, has been one of the most frequently cited sources in the development of this event, and we are truly honored to have you with us, even virtually. Since we would like to have both the original English text and a Persian translation for our audience, we kindly suggest the following format. You may speak in English for 5 minutes at a time. After each section, we will provide a Persian translation for the audience. If there is anything you would like to add or clarify specifically for the Persian-speaking audience, you are most welcome to say it in Persian as well. We believe this format will make you valuable insight accessible to all participants while Without further ado, I would like to invite you to begin your presentation. Please go ahead, Professor Newman. The floor is yours.
Thank you very much. I appreciate that. خیلی خیلی لطفتون زیاد و عرض کنم خدمت شما حسین رنگاه عزیز که از این دعوت خیلی خوشحال شدم و به نسبت برگزار کنندگان خیلی خسته نباشید بگم و خیلی متشکرم از این فرصتی هست که با شما در این کنفرانس شرکت کنم و خدمت شما برسیم. یه شرح‌های مختصر شاید مفید باشد قبل از اینکه شروع کنیم. من خیلی پیر شدم دیگه که همین که دیده میشه و خیلی سفید بیشتر سفید تنیم هست دیگه که بعد من 52 سال هست که با ایران آشنا هستم. در سال 1974 پاییز اون سال رسیدم ایران و در تهران و کرمانشاه و مشهد هم انگلیسی درس می دادم در انجمن ایران و آمریکا. در تهران هنوز یک مکتب زبان هم هست در وصال شیرازی و یه شعبه دیگه این انجمن در عباس آباد بود. بعد برگشتم به آمریکا در سال 1976 و شروع کردم به دراسات ماجستیر، مطالعات ماجستیر در UCLA، University of California, Los Angeles. بعد در این مدت قاهره بودم برای یاد گرفتن عربی. بعد برگشتم و امتحانات شفاهی به اصطلاح دادم در سال 1980 و در همون سال ازدواج کردم و اومدیم ما به آکسفورد در دانشکده سن آنتونیز و بعد بالاخره برگشتیم به آمریکا و تزم رو تموم کردم در پاییز 86 اگر یادم باشه، برای چون که این موام اینقدر سفیده شده فراموش کردم. شد تقریبا از سال 1976 است که اولا با علامه مجلسی آشنا شدم در مدت مطالعات من در ماجستیر در UCLA و آن 24 سال است که با نوشته های ایشون کار میکنم. ولی پیرتر که میشم به خودم اعتراف میکنم که باید به خودم بگم که کمتر است که در برای ایشون چیزی بلدم، مخصوصا نسبت به شماها شرکت کنندگان در این کانفرانس. من تقریبا نسبت به ایشون بیخبر هستم. هدف اینطور کار من به اصطلاح نوشته های من، مقاله ها، کتاب ها و اینها در برای مجلسی و موضوعات دیگری با دانشمندان غربی است دیگه. که چراش اینه که من عضو اون جامعه هستم و من دیدم از اول و همین که عرض میکنم بعدم شاید یک کمی کار من به اون هست دیگه که و تعجب میکنم چطور از قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی درباره مجلسی اینجوری حرف میزنن، بدون اینکه خوب به نظر من با نوشته هایشون و شرح هایشون آشنا باشن. کار عجیبی است که دیگه بنابر پنج گونه ای گفتگوی پنج گونه ای دکتر برسیانی است دیگه که من خیلی خوشحالم از اینکه عضو پنجم هستم که تولید دانش، چون که کار من همین نوشتن تاریخ و همین علاقه مندم به تاریخ شناسی، یعنی the study of the study of history، historiography به زبان انگلیسی، نه اینکه این افتاد در این تاریخ رو نمیدونم چی و چطور است که در باره اینجوری چیزا صحبت میکنم و چرا اینطور صحبت میکنیم. و my example مثال من همون علمه مجلسی است امروز بعد از ظهر. عرض کنم خدمت شما ها که به اصطلاح رشته مطالعات علامه مجلسی جزء مطالعات دوره صفوی است و این دوتا جزء مطالعات تشیع است. و اکثریت مردم، دانشمندان در غرب مخصوصا، وقتی که درباره یکی از اون رو صحبت کنم همینطور یه نگاهی هم هستش به اون دوتا دیگه، یا زیاد یا کم، ولی they refer to it in that context. حالا با وجود این که در اجازه بشین من دیگه رو دیگه حالا با وجود این که چند سال پیش است که یک کتاب چاپ رسید بدون اینکه درباره تأسیس تشیع در دوره صفویه یه فصل جدایی باشه، و این کتاب The Safavid World، فقط این چهار تا مقاله هستش توی این جلد، ولی درباره فلسفه و همین تأسیس دین در این دوره هیچ فصل نیست، هیچ گفتگو نیست. این با وجود اینکه در وقتی که رسید روی میزمه خیلی تعجب کردم که یه فصلی نبود در برای مقدمه به تأسیس تشیع در ایران در این زمان. خب چون که در برای علاقه‌مندم به تاریخ نویسی، من باید در برای محیط تاریخ نوشتن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه صحبتی بکنم، و اینم موضوع قرارهای من امروز بعد از ظهر، یعنی the environment و همینطور برنامه نویسندگانه که در برای علامه مجلسی و دوره صفویه و همینطور تشیع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. و از خودم بپرسم چه فرقی هست بین این دوتا دوره. آیا همین سوال من سر کلاس ها، کلاس هایی که هستم در این رو در ایدنبورگ، آیا رشته ما، تخصص ما، our field، آیا بهتر شده در این دوره 52 سال گذشته بهتر شده، یا از خودمون بپرسیم فقط چیزهای دیگه نویسندگان نوشته های دیگه هم هستش بدون این که یه پیشرفتی هم هستش، و چطور درباره این پیشرفتی صحبت بکنیم. و از این نظر من با آقای ادوارد سعید و دیگران در این رشته هستم وقتی که میگن آیا میشه گفت که ما بیشتر در باره برنامه مؤلفان این رشته ها یاد میگیریم یا در باره خود موضوع. و خود سعید میگن که بیشتر در باره مؤلفان نویسندگان یاد میگیریم، بدون اینکه این وقتی که در برای مجلسی یا دوره صفوی یا تشیع اصلا کم یاد میگیریم نسبت به خود موضوع، بیشتر یاد میگیریم در برای مؤلف خود برنامه مؤلف. و من همینطور در سر کلاس اینجوری حرف میزنم. یعنی انتخاب منابع یا منابع دست اول یا منابع دست دوم و مخصوصا امروز بعد از ظهر نسبت به کار من به طور کلی کار خودم نسبت به با منابع دست دوم و نویسندگان این منابع. خب سوال من این است که برنامه منبع یا اول یا دست اول یا دست دوم باشد و شنوندگان این مقاله یا این کتاب کی است؟ یعنی what is the audience of the book or the article that we are looking at, the secondary source? و همینطور what is the evidence that is being offered by the authors of these articles and books? و این نظر من مربوط به تاریخ شناسی و جز این عملیت فهم برنامه های نوشته های قبلی برنامهشون مربوط به محیط زیست به اصطلاح the context of the time in which they are writing. این از نظر منبع دست اول و منبع دست دوم همینطور the secondary source authors, what is their context? So کارمند این روز بعد از ظهر همین درباره این کانتکست قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی هم یک کمی هم صحبت بکنم با مثال ها. اول این چیزی که عرض کنم خدمت شما از من که به این سن که رسیدم اعتراف کنم که من به دست بچه جنگ سرد هستم. در غرب جنگ سرد به معنی چی؟ سرد یعنی سرد در عمر در اروپا بعد از جنگ اول و جنگ دوم در اروپا. در این مدت جنگ نبود در اروپا و به این میگن جنگ سرد. با وجود این که در همین موقع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چند تا جنگ هستش در کشورهای دیگه در دنیا، ولی جنگ سرد خیلی تعبیر اروپایی و غربی است دیگه که و مربوط فقط به اروپا. The Cold War و Cold War هم چیز نظامی است، چیز سیاسی، ولی همینطور چیز روشن فکری است in terms نسبت به برنامه مؤلفان این زمان. و روشن فکری از چه نظر؟ از نظر این که در غرب و در امریکا مخصوصا کار روشن فکران این بود که یک مدل برابر مدل دارچوب تاریخی مارکسی است دیگه که مارکسیزم که میگه که در شوروی پیدا میشد، در چین همینطور. و کار روشن فکران مخصوصا در امریکا این بود که یک مدل یک چارچوب تحلیلی دیگری برای اینکه جوابی بدیم به مارکسیزم به دیگران در دنیا. و اگر مثلا نگاهی کردیم به دانیل ورنر و والت روستو و هاورن و اینها همش همه این مؤلفان در این زمان بودن 58 60 و 63 دیده میشه تاریخ به طور رسیدن این کتاب ها. و در مطالعات ایرانی همینطور ریچارد کارم 64 پیتر ایوری 65 مؤلف دانشگاه کمبریج و فرید هالیدی 79 همه این طور حرف می زدن و اونا می گفتن که بالاخره به در نتیجه مادرنیزیشن دین از تمام دنیا از بین میره و نسبت به خاورمیانه همین اسلام از بین میره و همگی میرفت طرف سکولاریسم و هیومانیسم. و این در نتیجه مادرنیزیشن پروسسیز تقریبا میشه گفت غرب زدگی که تعبیر مفید است بگیر کرد، ماشین زدگی و اینجوری چیزها خیلی تعبیرات مناسب است نسبت به این منظور من این کسب. So you have the modernization, ماشین زدگی و از نظر فرهنگ همینطور این بود که فرهنگ شرقی را ذر میکنن و به طرف فرهنگ غربی میان بگیر کرد و همش تقریبا غربی میشه. دین و فرهنگ و اینها این محلی به اصطلاح در حقیقت محلی همش از بین میره و همشون طرفداران چیزهای فکری نمیدونم اقتصاد سیاست نظامی غربی میشه. خب نمیشه چطور در این کتاب و نسبت به مطالعات ایرانی همینطور کارم پیتر ایوری، جیمز بیل، فرد هالیدی در این کتاب ها این اجندا این چهارچوب تحلیلی و فکری دینه میشه. نسبت به تشیع قبل از 79 میشه گفتش که رشته متخصص تقریبا در 68 آمد با کنفرانس لشیزم امامیت در استراسبورگ که خیلی مشهوره دیگه که دیده میشد در اون زمان که دو نوع دانشمندان غربی علاقه من به تشیع بوده دید کلاسیسیست ها یعنی تقریبا علما اصلا اونا علاقه مندن به تاریخ تشیع از قرن نهم تا اول دوره صفویه و در اون موقع تشیع دین مذهب به اصطلاح اقلیت بود و منابع اکثر متن منابع در به زبان عربی بود. The modernists do as dure as a period to Al-Azhar Iran ke yani kishvar and nation state aksariyat manabe ke as uno istefe mukarram be zaman farsi ast va su'al asasi uno rabete as tashayyu va sultanat political authority ba hamashun migan ke political authority در به نظر تشیع همین هیچ اهمیتی نداره هیچ has no legitimacy تا اینکه صاحب زمان برگرده. مثلا از کلاسیسیست همگی میدونن ویلفرد مدلن، الیاش تون کوبرگ و کورما و نصر و چهارچوب تحلیلی حاکم به نظر کوربن و نصر مخصوصا این بود که تشیع و تصوف تقریبا یکیه مخصوصا از نظر نفوذ سیاست. تشیع اصیلی به اصطلاح تصوف است و هیچ اصلا کاری با سیاست علما و دیگران مردم هیچ کاری نداشتن، همون با باطنی و داخلی بود نه ظاهری نه سیاسی. این تشیع اصیلی است و عکس کورما و عکس نصر. نسبت به مدرنیست در این زمان قبل از 79 the modernists were Ann Lampton, Leonard Binder, Hamid Algar and my own professor Nikki Keddie at UCLA. بونو همینطور البته منابعشون فارسی بود که و دوباره عرض کنم خدمت شما که سوال حاکم اونا روابط با تشیع و سلطنت چه روابطی هست که مشروع است و غیر مشروع. و همینطور کلاسیسیست ها و مدرنیست ها با هم بودن که بعد از این که مدرنیزیشن تأثیرش این بود که دین و فرهنگ شرقی و همش که از بین میره به همگی تقریبا غربی میشود از نظر افکار، از نظر نظام سیاسی و اقتصاد و همش دیگه که برعکس مارکسی یعنی مال شوروی. و اینم مارزانس همین مناظرات نیکی کری با حمید الگار که کری میگن که یکی از مدرنیست ها کری بود که میگه که دین بالاخره از بین میره ناپدید میشه و الگار میگفتش که نه خیر، اصلا در زمان در تاریخ ایران دین یه نقش خیلی مهم داشت مخصوصا در مشروطه و چوتون و این حرفا، ولی کری میگفت که نه شاید این درست باشد ولی بالاخره از بین میره، یعنی religion would go away and the world would become secular and western at the same time. Secular یعنی چی؟ بی دین تقریبا، بی مذهب. So نسبت به دوره صفوی این بود که چرا این دوره مهم است. مرزها تقریبا یکی زبان و تأسیس تشیع در ایران و برنامه تدریس was a rise and decline idea. سقوط دوره سقوط سلسله صفوی از منابع خارجی استفاده میکردن بدون اینکه انتقادی باشه. Missionaries, commercial agents, political sources, همینطور منابع ایرانی مثل the Court Chronicles, همینطور از کرونیکل که بعد از دوره صفوی نشه شد. نگاهی به منابع مذهبی به اصطلاح یا فارسی یا عربی کم بود و از نظر فرهنگ، معماری، شعر و این حرفا قبل از انقلاب نگاهی خیلی مختصر بود، یعنی بدون پیمان کمچن. And here's the main sources on the دوره صفویه قبل از 79: Edward Brown, Lawrence Lockhart. Lawrence Lockhart's 1950 و این در مدت تز ماجستیر من نوشتم به این صفحه افتادم که در باره خود علامه مجلسی افکار ادوارد براون و قبلا تکرار میکردم که مجلسی خیلی مجتهد تعصب متعصب بود دیگه که extremely bigoted مجتهد و خودش مسئول سقوط پایتخت اصفهان به افغان ها با وجود اینکه هنبکتی قبلی مرده بود در گذشته بود. راجر سیوری 1980 تقریبا شب انقلاب همش رو تکرار کردن دیگه که مجلسی و سقوط دور سقوط صفوی سقوط سلسله صفوی و به اصطلاح رمضان صفوی مسئول کی است؟ همون علامه مجلسی. The high point, the نقطه اعلا دوره صفوی همون عباس کبیر بود. شاه عباس کبیر، شاه عباس the great. He was a terrific guy. He was a modernizer. He had روابط با اروپاییان و نمیدونم چی و در این زمان چی شد؟ Here we are, چی برعکس چی شده بعد از عباس اول همش افتاد تقریبا قدم های اول سقوط دوره سلسله صفویه این بود religious bigotry and ضد فلسفه lots of internal challenges مجلسی خودش but عیبی نداره دیگه که لازم نیست در برای دین و مذهب و تشیع این حرف رو بنویسیم و فکر کنیم چون که بعد از یک کمی طول میکشه که دین از بین میره دیگه در نظر نفوذ مدرنیزیشن. So we don't need to study religion anymore because it's really going to become modern. We don't need to know the sources. All we need to know is the تاریخ اساسی سقوط و سقوط و سقوط decline fall هر دو یکی تقریبا از نظر ترجمه. خب افتار نو یه فرصتی بود برای خارجیان نویسندگان خارجی غربی درباره تشیع، درباره دوره صفویه و همینطور درباره علامه مجلسی. لازم بود ولی نشد، لازم بود از خودمون بپرسیم. خب ما میگفتیم حتی روشن فکران و حتی اونایی که دانشگاه هستن ما میگفتیم که همه این دین چیزهای مذهبی همش از بین میره، مادرنایزد، ماشین زده میشود، غرب زده میشود. چرا نشده اینطور؟ این از نظر تاریخ شناسی باید از خودمون بعضی وقتا بپرسیم چرا اینطور فکر میکنیم و چرا اینطور مینویسیم. و این 100%، نه 5%، نه 50%، نه 25%، 100% اشتباه کردیم نسبت به از بین رفتن دین حتی در کشورهای دیگه و حتی در خوبر میانه. نشد، البته نشد. و این فرصتی بود حتی الانو از خودمون بپرسیم خب چرا این اشتباه چی بود، اعترافش بکنیم که اشتباه کردیم و چطوری کارمون رو عوض کنیم تا اینکه بهتر آشنا بشیم با ایران و اسلام به طور کلی و علامه مجلسی و دوره استفاده یا تشریف و مخصوصا فرصتی که ازش استفاده نکردیم. و دوست خوبی من یحیی صدرسکی در سال 1993 نوشت که بر میگردیم رشته در غرب مخصوصا در آمریکا بر میگرده به نیو اورینتالیسم، همین که میدونیم و نسبت به خاورمیانه و دوره صفوی و همه تو علامه چسی برگشتیم. اوکی، من کار من این است و منظور من این است که برگشتیم به اون چهارچوب تحلیلی که پخش میشد در روزهای قبل از انقلاب و ببینیم این درسته یا نه. این هم کار من. So, nisbat be the classicists post 1979, here are some key works that people look at and people have read. The modernists came back, Marxism, with Arjuman, but primary in Degaron. Vakhbe Arjuman, efkar asasiye korban va nesro tekrar kad, tashayo va tasavvuf yakir. Barabarin, chi? Khub dar natije chi? یعنی این که هر جزوی که هستش از نظر علمای مذهب شیعه با کار سیاسی باشند، اونا اصلا شیعه اصلی نیست، چون که شیعه تشیع اصلی همون تصوف است که باطن داخل، نه ظاهر نه سیاسی. و مسئله اولشون تقریبا همون علامه مجلسی بود که علامه مجلسی تشیع را سیاسی کرده و اگر بریم به دیگه چی those are modernists anthropologist as well who came on and talked about probably for the first time دیدیم که تشیع در کشورهای دیگری غیر از ایران هستش. که این اطلاعات به جلو اومد به زبان انگلیسی و کشور و زبانهای اروپایی دیگه. قبل از این فقط تشیع در ایران بود که با وجود این که ما میدونیم که این از نظر تاریخ صد درصد اشتباه است. امیر موعظی خودشون در این سلاید شماره 20 that the jurist theologian took the place of the imam. یعنی این که سیاسیه دیگه که تشیع برای اولین بار در دوره صفوی آخر دوره صفوی مثلا علامه مجلسی سیاسی شده و این تشیع اصلی نیست. خب به آخر یواش یواش میرسیم هیر. These are the three several books. There's Arjomand, Amir Moazi, Morgan, همش تشیع و تصوف یکیه دیگه. So, again, there was a choice post 1979 برای اونایی که شرکت میکردن در مطالعات دوره صفوی. آیا همین سوال را که داشتیم میپرسیم قبل از انقلاب باز هم بپرسیم یا جاده دیگری انتخاب بکنیم؟ okay. و جوابش چی بود؟ در نتیجه تکرار کردیم، برگشتیم به همون سوال ها. و این است که علامه مجلسی همین است بعد از انقلاب همون که بود قبل از انقلاب. Again, so you have rise and decline, post 1979, strong state, uncritical use of sources, در منابع دست دوم دیده می شود, uncritical use of chronicles and other texts, and present politics in the writing of history. این هم منظور منه که محیط سیاسی در غرب یه نفوذی داره اوکی در مطالعات دانشگاه، حتی تشیع، حتی اسلام و حتی علامه مجلسی و مطالعاتش دیگه. و این هم همینطور نقطه مهمی به نظر این بنده خدا در امریکا مخصوصا ایران دو تا کلمه هست. ایران هم همین ایران هست، یعنی باز هم از پرژیا استفاده نمی کنیم. منظور استفاده کردن پرژیا چی است؟ به نظر من اینه، درباره این منطقه قبل از آمدن دین اسلام و این اصلا فرهنگ اصیلی ایران است. اوکی، زردوشتی ها و نمیدونم چی چی، این هم ایران است، این هم کشور ایران، بعد میذاریم پرشن و ایران هم بعد از، منظورش بعد از آمدن اسلام. این تعبیر ایران وی پرشا، این حرفا دیده نمیشه در انگلستان. من که اینجا هستم، اسکاتلند هستم، در شمال کشور، و حتی در اروپا کم دیده میشه. در آمریکا چیز سیاسی است دیگه، که ما مخالف نتیجه اومدن اسلام هستیم و نتیجه اومدن اسلام هم این جمهوری اسلامی است الان. نه، این جوری حرفا مخصوصا در مطالعات دوره صفویه و علامه مجلسی دیده میشه، در کارا ستروسن و ستیون دیل و در پرژا، این کرایسیس پرژا، یعنی این که همین که عرض میکردم خدمت شما. و برنامه این نویسندگان این است که عباس اول این شاهنشاه است، یعنی the great modernizers, secularizers, دوست اروپایان، دوست خارجیان، و مجلسی هم آیت الله مرحوم، یکی دیگه که. و بعضی وقتا این به آسانی دیده میشه در بعضی از این نوشته ها، بعد زیر متن است دیگه که منظورشون، مثلا امیر معزی در کتابش که به فرانسه 72 بود و ترجمه به انگلیسی شده در سال 1994 دیده میشه the jurist theologian took the place of the imam، یعنی سیاسی شده دیگه. و حتی یعنی این سلاحات همون یکی دیگه که در سال 2021 از کل این کتاب که رمز رشته ما، متخصص ما در حال حاضر، دین کجاست، تشیع کجاست، تقریبا جدا شده. اهمیت جوره صفوی هیچ روابطی نیست، نداره به از نظر دین، فقط سیاسی، معماری، فرهنگی، اینجوری حرفا، دیپلماسی، اقتصادی، اومدن اروپایان و پیشرفت، نمیدونم چی چی، و دین. با وجود اینکه دین هستش در ایران، در این کتاب تقریبا از بین رفته. خب برنامه تولید دانش، من اینجوری فکر میکنم که ما باید ببینیم چطور است دیگه که درباره دنیا فکر بکنیم. و این هم مرکیدر مپ که اکثر خیلی مشهوره، ولی نگاه دیگه هم هستش از نظر نقشه دنیا. این هم یکیه، اگر 100% جدای ما رو عوض کنیم به افکار دیگه، با برنامه دیگه، با چهارچوب دیگری جدیدی میافتیم به نظر بنده. و همینطور let's turn the pyramid upside down to think about things in a different way. وقتی که شروع کنیم بنویسیم در هر موضوع و مخصوصا علامه مجلسی و اینو و نتیجه فرصتی که ازش استفاده نکردیم نویسندگان علامه مجلسی در مطالعات علامه مجلسی، این نتیجهش این بود که بعد از انقلاب هنوز the generalizations of pre-1979 we just تکرارش میکنیم دیگه. خب سوالی که هستش نسبت، جوابی که هستش نسبت به سوال اساسی من، is the field better، آیا رشته بهتر شده یا فقط نوشته های دیگر زیاد هم هستش، این است دیگه که مردم بیشتر در روی مجلسی همین میگن که تعصب بود و نمیدونم چی چی، extremely bigoted etc etc، مسئول سقوط آیتخت اصفهان به اومدن افغان ها همیشون. اگر مثلا در این منابع نسل دوم تاریخ را ول کردید، یعنی took them out، it would be the same. So the field has not progressed. هیچ پیشرفتی نیست به نظر این بنده خدا نسبت به علامه مجلسی، نسبت به دوره صفویه و همینطور نسبت به تشیع. اوکی؟ این هم خیلی متشکرم. خسته نباشی. من چیز این شیعی نیوز مال من رو خواهش میکنم شرکت بکنی که کار من این است که در روی دنیای شایی رو صحبت بکنیم در ایران و غیر این که برای دیگری همینطور. و الان خدمت شما هستم، هر سوالی که باشد